آتش بی سابقه توپخانه ایران عراقی ها را کلافه کرده است و ایران در جنگ توپخانه‌ای برای اولین بار دست بالا را گرفته است.
طراحی آتش برای پشتیبانی نیروهای در حال عبور از اروند بسیار مهم است. ده ها هزار نیرو و هزاران تانک، توپ، لودر و بولدوزر به ساحل تصرف شده منتقل می شوند. این کار جز با ایجاد یک خط آتش بسیار قوی و منفعل کردن دشمن امکان پذیر نیست. عملیات انتقال تجهیزات سنگین به مناطق تصرف شده در ساحل غربی اروند از لحاظ لوجستیک واقعا کم نظیر است.
سلاح شیمیایی به ابزار همیشگی صدام تبدیل شده است. درگیری ها گاه آنقدر نزدیک است که گلوله های شیمیایی صدام نیروهای عراقی را نیز آلوده می کند. با تمهیدات از قبل پیش بینی شده، تعداد مجروحان و شهدای حملات شیمیایی صدام نسبت به عملیات قبلی کاهش می یابد.
این هم حمام شیمیمبره می باشد که برادران رزمنده رو جهت مداوا به این حمام میارند.
منافقین در اوج درگیری‌های شدید رزمندگان با مهاجمان عراقی جاسوسی برای صدام را افزایش دادند. عراق به منافقین فرمان می‌دهد درباره ابعاد ضربات شیمیایی وارد شده به ایران جاسوسی کنند.
ما بیش از 60 مورد را بررسی کردیم. این 60 مورد مجموعه تلفاتش زیر 1000 نفر بوده.
CIA در گزارشی طبقه بندی شده که بعدها فاش می شود به مقامات کاخ سفید اعلام می کند استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یک جزء ثابت در استراتژی جنگی صدام در آمده و عراق به طور عادی و مکرر سلاح شیمیایی به کار می گیرد.
حکومت عراق در اسفند 64 یک هواپیمای مسافربری حامل حجت الاسلام و المسلمین محلاتی، نماینده امام در سپاه پاسداران، چندین نفر از نمایندگان مجلس و جمعی از مردم را در آسمان اهواز هدف حمله هوایی قرار می دهد و ده ها نفر را شهید می کند.
بیش از 2 میلیون از این رزمندگان آموزش نظامی دیدند. من از طرف همه رزمندگان به محضر مبارکتون عرض می کنم، همونطور که در زمین این رزمندگان جواب صدام و اربابش آمریکا را دادن، در دریا هم جواب اونها را خواهند داد.
بلفجر 8 از لحاظ بسیج امکانات کشور برای جنگ بی‌نظیره.
در واقع برای اولین باری که تعداد زیادی از وزارتخونه ها از جمله نیرو، کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و مخابرات با همه امکاناتشون درگیر جنگ شدن.
این بسیج همگانی قدرت لوجستیک و دفاعی ایران رو کاملا افزایش داده و تجربه موفقیه که میشه بعدها هم از اون استفاده کرد.
جهاد سازندگی و قرارگاه مهندسی در عملیات ولفجر 8 با نوآوری و ابتکار و احداث پل عظیم بعثت، احداث حدود 600 کیلومتر جاده در ساحل شرقی و ده ها کیلومتر خاکریز در زیر آتش شدید دشمن، فصل درخشانی از عملیات پشتیبانی و لوجستیک به وجود می آورد.
عملیات ولفجر 8 در عرصه شکوفایی، قدرت ابتکار و نوآوری مهندسان و نیروهای فنی نیز به دستاوردهای مشخصی میرسد و روند خودکفایی را با سرعت بیشتری به پیش میبرد.
اعلام شد که برای عبور وسایل سنگین در آب‌های کم عمق و راکت و جریاندار یه سیستمی احتیاج دارن که بتونن سریعاً وسایل مورد نیاز خودشون رو انتقال بدن. حدود 6 ماه اولین نمونه این دستگاه رو ساختیم.
اینا
ایران خبرنگاران خارجی را با اعلام قبلی به فاو می برد. صدام به خبرنگاران هم حمله می کند.
بینندگان عزیز، همین الان هواپیماهای عراقی منطقه را بمبارون می کنند و در حالی که فیلم برداران خارجی داشتن از منطقه فیلم بردار می کردن، هواپیماهای عراقی منطقه را بمبارون می کنند. این هواپیمای متجاوز است که داره فرار میکنه.
عراق در 75 روز نبرد بیامان در فاو تقریبا برای 400 متر مربع یک تیپ را وارد منطقه می کند. اما پس از 2.5 ماه جنگ بسیار شدید، فاو همچنان در کنترل نیروهای ایران است و اجساد حداقل 50,000 کشته عراقی صحنه نبرد را پوشانده است.
صدام پس از شکست فاو در نیمه اسفند 64 به فرماندهان خود مدال شجاعت می‌دهد و سعی می‌کند شکست سنگین فاو را با تبلیغات سنگین بپوشاند.
سرشکستگی صدام از اینجا ظاهر می‌شد که مدال می‌داد به اینها، مدال شجاعت می‌داد. در خرمشهر اگر یادتون باشد، با اینکه عذاب زدن اونها را، گیرون کردن اونها را، معزلک مدال داد. حالا هم از قراری که گفتن در همین قضیه فاو، با اینکه اینها همشون الان دنیا قبول دارد که فاو اینطور شده، ولی اون مبلغینشون یه قدری خلاف میگن، اما معزلک در اینجا هم من شنیدم که نشانه شجاعت دادن. بنابراین در این روزا باید خیلی ایشون نشانه شجاعت بدهد، برای اینکه در هر روز اینا شکست میخورن، در هر روز اون باید نشانه شجاعت بدهد.
کارشناسان نظامی منطقه و جهان از عملیات پیچیده ایران در فاو به شدت شگفت زده شدند. بی بی سی اعلام میکند ایرانیان صدام را در فاو تحقیر کردند. واشنگتن پست مینویسد ارتش مجهز عراق در فاو سرافکنده شد.
اکونومیست در گزارشی اعلام می‌کند ایرانی‌ها در فاو نشان دادند که چقدر شگفتی آفرینند و چگونه در طول چند سال اخیر در رزم و نبرد پیشرفت کردند.
لوموند بعدها به نقل از نظامیان به مرخصی آمده عراقی نوشت اسم بسیجیان و پاسداران روحیه ما را تضعیف می‌کند.
این بُعد سیاسی این عملیات رو چجوری دیدین شما؟
بُعد سیاسی به حدی است که در اروپا و امریکا کارشناس‌های بزرگ نظامی اظهار نظر کردند که این پیروزی ایران طی 5.5 سال بی سابقه بوده و این پیروزی که توأم بود با تظاهرات عظیم روز 22 بهمن نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به حمد الله یک نظام ثابت و قدرتمندی هست.
عملیات فاو از لحاظ تاکتیکی، استراتژیک و سیاسی لبریز تجارب مفیدی است. تیبرمن، کارشناس آمریکایی، درباره عملیات فاو نوشت نیروهای ایرانی کاری کردند که تاکنون از نظر ناظران و کارشناسان نظامی غیر ممکن بود.
ماهر عبدالرشید، فرمانده توانا و با تجربه عراقی، نیز اعزام می‌کند ایرانی‌ها از نظر نظامی از روش‌های نوینی استفاده می‌کنند.
انهدام 45 هواپیما و بالگرد، 540 تانک و نفربر، 150 قبض توپ، 55 پدافند هوایی و هزاران کشته و زخمی بخشی از ضرباتی است که ارتش صدام در جنگ فاو متحمل می شود.
ولفجر 8 پس از آزادسازی خرمشهر عملیات بزرگی است که اهداف آن تأمین و تثبیت می شود، ضمن اینکه موقعیت سیاسی ایران نیز کاملا ارتقا می یابد.
تصاویر آزادسازی فاو که به همت چندین گروه خبری و تولیدی صدا و سیما تهیه و پخش شده است، فضای سیاسی اجتماعی کشور را سرشار حس اعتماد به نفس ملی می کند و وحدت مسئولان را تقویت می نماید.
الله اکبر به این همه رشادت، الله اکبر به این همه جوانمردی رزمندگان اسلام.
در حین عملیات 75 روزه ولفجر 8، حمله‌ای به نام ولفجر 9 نیز در ارتفاعات غرب آغاز می شود که قدرت ایران را در تحرک همزمان در دو جبهه نشان می دهد.
صدام که از شکست تحقیر کننده در فاو به شدت عصبانی و زخم خورده است، با اعلام استراتژی دفاع متحرک در بهار 65 چند حمله در فکه، چرهانی، ارتفاعات سومار و حاج عمران سازمان می‌دهد و مهران را مجدداً اشغال می‌کند. استراتژی دفاع متحرک عراق برخی نگرانی‌ها در داخل به وجود می‌آورد.
رجوی، سرکرده منافقین که از اوایل جنگ اعضای این گروهک را در اختیار صدام قرار داده، امروز 17 خرداد 65 با ورود به بغداد رسما و شخصا خود را نیز در اختیار صدام قرار می‌دهد. در تاریخ ایران تبدیل رسمی یک گروه به ستون پنجم دشمن، آن هم در هنگام هجوم دشمن به ایران، سابقه ندارد. تنفر در اعماق قلب‌های آحاد ملت موج می‌زند.
امام خمینی امروز 28 تیر 65 فرماندهان نظامی را به استمرار عملیات هجومی فرا می‌خواند. رهبر انقلاب به خوبی می‌داند که سکون در جبهه‌ها به نفع صدام است.
شما در جبهه‌ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن. اگر بگذارید آرامش پیدا کند، میرد و تجهیز زیادتر میکند و شما را به زحمت میندازد. باید نگذارید که او یک شب از استراب بیرون بیاد. الان در استراب هستند، نگذارید که اونها از استراب بیرون بیاد. دائما مشغول باشید در این که لااقل ایزایی باشد.
ای راهی آم کربلا وقت پیکار است،
درد من از آرامش و خونسردی مانند یک ضربت ناگهانی به یک زلزله ایست که به اثر دشمن فرو میاد.
دوزاری حضرت امامه. آقا شما بیا آقا. آقا تبرک شده. صلوات.
سلامتی
امام مردی صاحب دو تا دانه هم دیگه بسته. اخوی انگیزه شما از آمدن به جبهه چیه؟
پیروزی اسلام به پیروزی سنن اسلام، اعتلاع اسلام.
فرماندهان دفاع پس از تعاملی دو ماهه و جمع‌بندی نقاط ضعف و قوت استراتژی دفاع متحرک صدام، عملیات متقابل را سازمان می‌دهند. کربلای یک با هدف آزادسازی مهران آغاز می‌شود و مهران بار دیگر به آغوش میهن باز می‌گردد.
بهشون گفتم دوتشون میشن، یکیشون میشن نمیاد، برید یکیشون بگید بیاد. من داد زدم ولاشم بیاد.
برو الان بیاری تانکی میاره
بوده بقل یا سیستم چپش تانگی برش
دار بیا. خربانی خربانی نگاه کن منو
نسی گذر
جانا ماشا الله
تمامی ابعاد و زوایای زندگی این عزیزان رو بگیریم، مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم و سرمشق و الگوی خودمون قرار بدیم. همتی که هر وقت مسئولیتی به او واگذار میشد بدون هیچ ابایی به عنوان یک تکلیف الهی میپذیرفت.
گویا صدام گفته بود که در مقابل مهران حاضریم پاو پس بگیریم، مهران رو پس بدیم به شما.
نه اینو کور خونده، ما دفاع کردیم، ما مهران از خودمون بوده گرفتیم. اونجا هم به قول امام گفته اونجا مرکز فسادشون بوده، مرکز میگه به کشورها حمله کنه، بس ما هم اونجا رو گرفتیم.
عملیات کربلای دو نیز در منطقه حاج عمران صورت می‌گیرد. این عملیات دچار تنگنای شدیدی می‌شود، اما در مجموع بخش قابل توجهی از اهداف آن محقق می‌گردد.
با یورش پی در پی رزمندان اسلام و با آتش قوی رزمندگان اسلام که برتری کامل بر رژیم صدامیان داشت، تلفات بسیار شدید رو متحمل شد.
اول سلام می‌کنم بر امام و امت رهبر عزیزم امید مستضعفان. بعدم عرضم به حضورتون هواپیمایی که هم اکنون زدم اونقدر خوشحالم، همین رزمندگاه با زدن همین هواپیما اونقدر دلشون شاد شد و روحیه پیدا کردن.
در کربلای 3 اسکله های الامیه و البکر عراق 11 شهریور 65 مورد هجوم شجاعانه ده ها قباس قرار می گیرد. عراق این دو اسکله را به دژهای مستحکمی برای کنترل آبهای خلیج فارس و هدایت آتش دریایی تبدیل کرده است.
کربلای 3 در واقع اولین ظهور نیروی دریایی سپاه پاسداران است. این عملیات با دقت کامل علمی و با هیدروگرافی یا آبنگاری دقیق منطقه انجام می شود.
قایقا رو میگم روشن کنن دیگه، از اونجا بعد سریع باید به قایقا گاز بدن برن اونجا تا که ان شاء الله رسید به اسکله‌های الامیه.
اما طوفان دریایی همه نقشه ها را به هم می‌ریزد و نیروها در دریا گم می‌شوند.
در نهایت حدود 40 غواص با شجاعتی کم نظیر به اسکله ها حمله ور می‌شوند و در نبردی سهمناک اسکله ها را منهدم می‌کنند. شماری از غواصان پس از مجاهدت های بی‌نظیر به دیار معبود خود می‌شتابند.
وقتی که خبر موفقیت های رزمندگان کربلای 2 کربلای 3 رسید، اونجا که با اینی که ما در ظلمات تبلیغاتی قرار داریم، یعنی تبلیغات جهانی و رسانه‌های جهانی کمک نمی‌کنن به اینکه این اخبار رو منتشر کنن، بلکه می‌پوشونن و نمی‌گن، اما همون اندازه که خبرها از ناحیه خود ما پخش می‌شد، یک زمزمه‌ای در بین یه جمعی به وجود آورد و یک وقار و ابهت خاصی به هیئت ما داد که کاملا مشهود و محسوسه. و این به خاطر همینه که این حرکت‌های عظیم مردم نشون دهنده تثبیت نظام ماست.
امام خمینی دوم شهریور ماه 65 بار دیگر لزوم بسیج همه امکانات را برای دفاع در مقابل ارتش بسیار مجهز عراق خاطر نشان می‌سازد. رهبر انقلاب در نگاه استراتژیک خود جنگ را نیازمند بسیج امکانات کشور و برنامه‌ریزی دراز مدت می‌داند.
باید خودمون به حسب رأی خودمون، به حسب رأی ملتمون، اونطوری که الان همه ملت دارن میگن، ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
روح الله صلی علی
روح الله صلی علی
فرمانده کل قوا
روح الله